بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح ناله الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث در دومین مورد حد قتل در زنا بود و آن این بود که غیر مسلمانی با زن مسلمانی زنا کند که در اینجا حدش اعدام بود، خواه اون زن متابعه باشد یا مکرهه، تفاوتی در این مسئله ندارد. سراغ ادله این مسئله رفتیم و دو روایت داشتیم، یکی روایت حنان ابن صدیر بود که دلالتش خوب بود و سندش خوب بود، فقط موردش یهودی بود که القا و خصوصیت میکردیم به سایر اهل ذمه بلکه به تمام کفار. و اما حدیث دوم، حدیث جعفر ابن رزق الله بود. ما در این حدیث گفتیم بالاخره مشکلاتی هست و مبعداتی، از جمله مشکلات در حدیث جعفر این است که حضرت می فرماید یضرب حتی یموت، قدر بزنن تا بمیره. حالا اجازه بدید الان میخوام همین رو صحبت کنم. آیا یضرب حتی یموت چنین چیزی مفتابه عند الاصحابه؟ کسی در کلماتشون دیده نشده است. اونهایی که فتوا میدن میگن یقتل، اما یضرب حتی یموت نه در اینجا نه در جاهای دیگه ما همچه حدی نداریم، یه کسی رو اونقدر بزنن تا بمیره، نه یقتل داری. بله در مورد رجم سنگسار کردن اون بحث جداگانه ای دارد که گفته شده، اما یضرب حتی یموتی که در این حدیث جعفر است چیزیست مفتابه نیست. در دارالمنظور اجازه بدید من احتمالات بگم، بعد شما احتمال اگر باقی من بگید. در دارالمنظور ایشون می فرماین که یضرب یعنی یضرب به سیف حتی یموت، یعنی اونقدر با شمشیر بزنن تا بمیره، یه ضربه نیست. ضربه ضربتم واحده اخذت منهما اخذت نیست، بلکه یضرب به سیف حتی یموت. این معناییست که مشکل حل میکنه، این مفتابه. این غایت توجیه است که در دارالمنظور آمده، آیون هم بعضی در ایرادشون مطرح کردن. ولی انصاف این است، این احتمال خلاف ظاهره. ما در جایی ندیدیم به جای قتل بگن یضرب به سیف حتی یموت، بگن یقتل، اونقدر به شمشیر بزنن تا بمیره. یه نمونه مثلشو بیاره جای دیگری همچین تعبیری باشه. به عکس بعضی از روایات در باب قصاص هست که یضرب حتی یموت به معنی ضرب لاب سیفه، ضرب لاب سیف. رجم که یضرب نمیگن، در رجب کسی یزربا نمیگه، میگن یرجع، اصطلاح نیست. در یزربا به سیف هم من نرزم این است که این خلاف معموله. میگن مراد از یزرب حتی یموت یزرب به سیف، دوزر منزود میگه. من دارم جوابیشون عرض میکنم، من عرض میکنم این روایت به معنی یزرب به سیف حتی یموت نیست، کنایه از قتل نیست، این تعبیر در قتل معمول نیست، بلکه در ضرب به غیر سیف معموله. حالا نمونهشو از بعضی از احادیثی که در باب قصاصه میارم. نمونه چی میخواییم بیاریم؟ یضرب حتی یموت در غیر سیفه، یعنی اطلاق شده و اورید به غیر سیف. ببینید این روایت، حالا حوصله کنید تا من این روایت رو بخونم. روایتی هست که روایت 19 باب 11 از باب قصاص نفس، 19 باب 11 من ابواب قصاص نفس. سألت عن الخطا الذي فيه الدية والكفارة، سألت عن الخطا الذي فيه الدية والكفارة، هو الرجل يضرب الرجل ولا يتعمد، هو الرجل يضرب الرجل ولا يتعمد. قال نعم. میگه سوال کردم این قتل خطا که گفته میشه چیه؟ این از بزنه قصد کشتن نداشت مرد. یضربو مسلم یضربو به سیف نیست، چون اگر به سیف بزنه که قصد کشتن داره. یضربو یعنی یضربو لا به سیف، و الا این کانم از سیف کیف لا یتعمد القتل. نه، عرضم این است اطلاق یضرب حتی یموت این مال جایی است که نه به شمشیر نیست، لا به سیف. نظیر این روایت بازم تو همین باب هست، فرق نمی کنه، این اصطلاح کلام امام سائل نداره، صحبت این است، این تعبیر. حالا شما یه جای دیگه بیارید در فقه که یضرب حتی یموت یعنی یضرب به سیف حتی یموت، یه نمونه بیارید. من نمونه آوردم که یضرب حتی یموت به معنی لا به سیفه، شما هم یه جا بیارید که یضرب حتی یموت یعنی یضرب به سیف حتی یموت. الان در فارسی هم خودمون میگیم اونقدر کتک، اونقدر به زد کتک ده، اونقدر زد تا مرد، یعنی اونقدر با شمشیر زد تا مرد. زد تا مرد یعنی کتک زد تا مرد، نه این از که زد تا مرد یعنی اونقدر گلوله زد تا مرد، اونقدر شمشیر زد تا مرد. به هر حال اون چه بنده میفهمم جمله یضرب حتی یموت به معنی یضرب به سیف خلاف ظاهره، یعنی اونقدر کتکش میزنن تا بمیرد، زیر کتک بمیره نه زیر شمشیر. اگر با شمشیر باشه میگن یقتل، چرا دیگه بگیم یضرب حتی یموت؟ یقتل، اونجا یقتل میگن، تعبیر میکنن با شمشیر یقتل میگن. یضرب فتاوا که قرینه برای این نمیشه، فتاوا قرینه میشود که این مورزنن هاست، یعنی کسی فتوا نداده کتک کتک زدن کسی نگفته در هیچ حدی، در هیچ جایی نگفتن. خلاصه حالا دیگه معطل نکنیم. بله اونجا داره، اون یزرب و ضربتن به سیف داشته، اون چه کار نه دیگه خلاف ظاهره. حالا معطل نکنیم آقا، معطل نکنیم دیگه. حالا اونی که ما میفهمیم دیگه، من اون چه خودم میفهمم دارم عرض میکنم، شما هم آزادید در اندیشه کردن و انتخاب کردن. اجازه. حدیث جلد 40 و ببخشید وسائل جلد 19 است، 19 وسائل کتاب قصاص. حالا اجازه من دیگه تکرار دیگه بحث رو ادامه ندید، این بیش از این احتیاط استظهاره، استظهار دیگه بیش از این بحث نداره. یا شما استظهار میکنید اینو فبها و نعمت به نعمت خدا شکر بگید، یا استظهار این معنی رو نمی کنید قبول نکنید دیگه. حالا استظهار که اینقدر بحث نداره. من میگم جمله یزرب حتی یموت ظاهره در یزرب به سیف نیست، ظاهرش کتک زدن و زیر کتک مردنه و این چیزیست که مفتابه اندل اصحاب نیست و این یکی از مشکلات این حدیث. حالا یه حدیث دیگرم، اجازه یه حدیث دیگرم داریم که این حدیث هم شبیه همین حدیث جعفر ابن رزق الله مرحوم علامه مجلسی در بهار الانوار نقل کرده. علامه مجلسی در کتاب در جلد 49 تاریخ حضرت رضا سلام الله علیه جلد 49 بهار صفحه 172 از کشف القمه نقل میکنه. اتی المأمون به نصرانی، اون درباره امام هادی علیه السلام بود، این درباره امام رضا است. اتی المأمون به نصرانی قد فجر به هاشمیه، نداره فجر به مسلمه، اینجا هاشمیه داره. فلم ما رآه و اسلم، مأمون دید مسلمان شد این نصرانی، وقتی آوردنش ثابت شد مسلمان شد. فغازه ذالک، مأمون عصبانی شد. این غازه ذالک تو ذهنتون باشه، چرا مأمون عصبانی شد؟ بله مسئله ندانستن که عصبانیت نداره، شما هر چیزی نمیدونی عصبانی میشی. چرا حکم ندانستن که عصبانی شدن نداره؟ مأمون یه آدم در عین شیطنت آدم با ثوابی بود. فلما رآه و اسلم قاضه، یعنی میدانست مسلمان که شد الاسلام یجب، این برای مسئله بعده میدانست. حالا که مسلمان شد مشکلی پیدا شد دیگه، نمیشه حد بیزد. تو ذهنش آمد اسلام مانع از اجرای حده. فقاضه ذالک، فلما رآه و اسلم قاضه ذالک، وقتی مسلمان شد عصبانی شد، نه اینکه نمیدانست مسئله چی عصبانی شد، فهمید که این خاص این نصرانی کلکی بزند و یتخلص من العذاب والحد. فلم ما رآه اسلم فقاضه ذالک و سأل الفقها، مثل همون روایت، فقالوا حضر الاسلام ما قبله، گفتن اسلام ما قبلش از بین برده. فسأل الرضا علیه السلام، سؤال از امام علی ابن موسی رضا کرد، فقال اقتله، بکشش، لأنه اسلم حين رأى البعث، لأنه فا فقال اقتله لانه اسلم حين و البعث، یعنی وقتی عذاب رو در مقابل چشم خودش دید اسلام آورد. این اسلام حالا به درد نمیخوره که ما میگیم این مفهوم داره، یعنی قبلا مسلمان شده بود خوب بود. قال الله عز و جل فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده الى آخر السوره. خب این حدیث خیلی شباهت به اون حدیث جعفر ابن رزق الله داره، حدیثی است مرسله و منتها از کشف‌الغمه نقلش کرده. بله، ولی حدیث مرسله هست. بسیار. حالا تا به اینجا اصل مسئله برای ما روشن شد. حالا شما این حدیث دوم میخواهید بپذیرید، نمیخواهید نپذیرید، بالاخره حدیث حنان ابن صدیر برای اثبات مطلب ما کافی بود که اگر کافری تجاوز بکند به زن مسلمانی مطاوعتن یا غیر مطاوعتن بوده باشه، زنا بکند به زن مسلمانی، یقتل، این به قتل میرسه. و این جمله رو هم فراموش نکنید که عرض کردیم القا خصوصیت میشه از یهودی، تمام کفار شامل میشه، حتی غیر اهل ذمه رو هم شامل میشود. بقیه هناشه چیزی که باقی مونده اینه که لو اسلم چه میشه، همین که الان اشاره بهش شد. اگر این اسلام بیاورد چه حکمی در اینجا دارد؟ بریم سراغ کلمات. در اینجا ظاهر اطلاقات الاصحاب عدم السقوط، مطلقا ساقط نمیشه، مسلمان بشه چه قبل البینه چه بعد البینه ساقط نمیشه، حد ثابت. کلام صاحب ریاض بشنوید، بعد از آنی که روایت جعفر ابن رزق الله رو نقل میکنه میگه و به مضمونهی افتش شیخان فی المقنعه و النهایه و الهلی و فی السرائر، به مضمون این روایت فتوا دادن شیخانو در مقنعه و شیخ مفید در مقنعه و شیخ توسی در نهایه و هلی در سرائر و شیخ نافر روزه شهید، شیخ نافر روزه منظور شهیده، ولا خلاف فیه اجدو، هیچ مخالفی در این نمی بینم در اطلاقش، مطلقا این حد جاری میشه. اجازه بدید، خود اجازه بدید، الا من بعض متأخری متأخر طائفه، الا من بعض متأخری متأخری طائفه، بعضی از این متأخرین متأخرین، فاحتمل سقوط القتل عنه باسلامه، فاحتمل سقوط القتل عنه باسلامه. قال دلیل قائلین به سقوط چیه؟ قال دنباله کلام ریاض میخونم، لجبل اسلام ما قبله، استدلال به حدیث جب کردن، لجبل اسلام ما قبله، اسلام یا جب هم ما قبله جلوشو میگیره، ول احتیاط فی الدماء، در دماغ باید احتیاط کرد. بعد ایشان یعنی صاحب ریاض میگه و هو ضعیف فی الغایه، ضعیف فی الغایه، لکونه اجتهادا فی مقابل روایه. شما آمدید اجتهاد میکنید در مقابل روایت جعفر، روایت جعفر میگه اسلام آورد، اسلامش قبول نشد. حالا میرسیم، اسلام آورد، اسلامش قبول نشد، شما در مقابل این ایستادید، میگه اسلام آورد پذیرفته میشه. فی مقابل روایت المعتبره به فتوا ها اولائل جماعه، المعتبره به فتوا ها اولائل جماعه، المؤیده، المؤیده به استصحاب الحالت سابقه. خوب دقت کردید، اون طرف این بود که ساقط میشه کلام بعض متأخر المتأخری به دو دلیل، یکی علی اسلام یا جب اما قبلا، یکی هم احتیاط الحدود تدعو به شبهات. در مقابلش فتوای و عدم سقوطه به دو دلیل، اونه یکی روایت میگفت اسلام فایده نداره و دیگری استصحاب بقای حد. حالا اجازه بدید در این مسئله اگر خوب بشکافیم چهار تا قوله و اینا رو باید جدا کرد. یه قوله همین است که مطلقا اسلام تأثیری نداره، لا قبل لا بعد، لا قبل لا بعد، که بگیم اطلاق کلمات اصحاب این اقتضا میکنه، نه قبلا نه بعدا، کلمات اصحاب مطلقه. میگه یقتا، یعنی سواء اسلم قبلا او اسلم بعدا او لم یسلم ابدا. یه قولی که میگن مطابق ظاهر کلمات اصحاب. قول دوم قول کسانی هست که میگن مطلقا ساقط میشه، اسلم قبلا او اسلم بعدا، که این بعض متأخر المتأخرین ظاهرا به این استناد کرده، قبلا اسلام بیاره یا بعدا اسلام بیاورد این باعث سقوط حد میشه، اسلام یا جنب اما قبلا یا تدرا الحدود به شبهات. یه قول سومی هست که از کلام صاحب جواهر استفاده میشه، در المنزود هم روش ایستاده و آن تفصیل بین هماست، التفصیل بین هما، این اسلم قبل قیام البینه یسقط الحد، قبل قیام البینه باشه یسقط الحد، حد ثابت میشه، این اصلا ما بعد قیام البینه لا یسقط، لا یسقط، که بگیم حدیث جعفر هم همینو میگه، حدیث کشف القمه که از بهار امروزم خوندم اونم همینو میگه، این اصلا ما قبلا و این اصلا ما بعدا، قبلا یسقط بعدن لا یسقط. صاحب جواهر این عنوان احتمال داده و مال الیه، مال الیه، اما در المنزود نه، روش تکیه کرده. کلام صاحب جواهر هم بخواهید بله جلد 41 صفحه 314، 41 314. و اما قول چهارمی هم در اینجا هست که اینم ربما یظهر من بعضی کلمات الجواهر، اونم به عنوان احتمالی در لابلای کلام جواهر، بیمیلم به این چهارمی هم نیست. وان این است کسی که بعدن اسلام میاره اونم دو حالت داره، من یسلم بعده، اونم لهو حالتان، یه وقتی این اسلام تخلص همه، برای تخلص اسلام آورده برای اینکه خودشو نجات بده، همون چیزی که مأمون دید و عصبانی شد، اسلامی است تخلصیه، ما هم ناچاریم به ظاهر عمل کنیم. و مثلا این بگیم لا یفید، روایت جعفر هم همین بود، لا یفید. اما اگر این استم واقعا من صمیم القلب، نشونش چیه؟ نشونش صاحب جواهر فرموده عرضه بهش اسلام میکنیم، بابا مسلمان بشو، الان میخوام بکشنید. میگه نمیشم، من نمیشم مسلمان، ازاد بکشم. بعد تبلیغش میکنیم و بعد از تبلیغ تسلیم میشه. اول ممتنع بود، با اینکه میدانست میکشنش بازم ممتنع بود. 10 بارم بهش گفتیم ممتنع بود، حالا دلائل آوردیم مثل این که قلبش روشن شده و عن بصیرتن و اخلاصن یقبل الاسلام. اگر این باشه یقبل منه، اگر تخلصن باشه لا یقبل منه. حالا من عدلر هنوز ذکر نکردم. بنابراین ما در مجموع 2 مطلق داشتیم، مطلقا یست خود، مطلقا لا یست خود، و 2 تفصیل داشتیم، تفصیل بین ما قبل قیام البینه و ما بعد قیام البینه. تفصیل دوم این بود که بعد از قیام بینه هم 2 حالت داره، یه وقتی تخلصاً اسلام می آورد، یه وقت لا تخلصاً نیست، خلوصاً و ایماناً و قبولن هست. بگیم اینجا یسقط، اونجایی که برای نجات از چنگال عذاب باشه لا یسقط. بله. و اما ریاض هم جلد 2 صفحه 465، جلد 2 صفحه 465. حالا بریم سراغ عدله. به عقیده ما اون قول سوم که تفصیل بین ما قبل و ما بعد میاره، این احسن الاقواله. تفصیل بین قبل قیام البینه و بعد قیام البینه، تفصیل خوبی است. و دلیل بر این است که اولاً این 2 حدیثی که خوندیم، حدیث جعفر که خب سندش ضعیف است و حدیث کشف الغمه، یکی درباره امام هادی علیه السلام، یکی درباره امام علی ابن مسرزا، این 2 حدیث ظاهر در این تفصیله، ظاهر. چرا؟ به علت این که میگه نه، فایده ندارد. فلم ینفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا. وقتی عذاب داره نازل می شود، حالا چه عذاب تکوینی الهیه بوده باشد و چه عذاب تشریعی یعنی اجرای حد، وقتی انسان با چشم خودش مقدمات عذاب دید، درهای توبه بسته می شه. 2 جا هست که توبه درهاش بسته می شه. یکی اون موقعی که انسان فرشته عذاب رو ببیند، ملک الموت رو ببینه، در توبه بسته میشه. دیگه کلا انها کلمتون یقولو قائلها هو قائلها، فایده نداره. اون موقع دیگه خب انسان چشم شهودی پیدا میکنه، همه چیزو میبینه. ایمان آوردن مثل ایمان آوردن در صحنه قیامت، مثل ایمان آوردن تو جهنمه. اینا ایمان استراری اسمشه، ایمان استراری هم به درد خور نیست. ایمان باید ایمان اختیاری باشه. حالا اجازه بدید من الان متوجهم که این 2 حدیث و هر دوش ایراد داریم، از نظر سند ایراد داریم. و مورد دومی هم که توبه درهاش بسته میشه، در دنیا آثار عذاب و وقتی میدیدن، سیه آسمانی شروع شد، زلزله شروع شد، طوفان نوح شروع شد، نه دیگه اون موقع دیگه عذاب ایمان آوردن مثل ایمان آوردن فرعون است، در موقع غرق شدن. قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل. در جوابش بهش میگن الان وقد اسیت من قبل، حالا فایده نداره. و طبق بعضی از روایات جبرئیل یه مشتی لجن برداشت و زد به دهان فرعون که حال دیگه وقتش گذشته. بگیم یه همچیز، این از روایت برمیاد، هم روایت جعفر هم روایت کشف الغمه. و روایت کشف الغمه واضح تره، ولیکن من العجب مرحوم آیت الله خویی در مبانی تکمیلی میگه این روایت جعفر دلالتی نداره، اشعاریه، کجاش مفهوم داره؟ ایشون در مبانی تکمیلی در جلد 1 صفحه 192 متعرض این مسئله میشه. جلد 1 صفحه 192 وقتی وارد میشه عبارتشونم برات تون بخونم. ایشون میفرماید انه مجرد و اشعار ولا حجیت له، روایت نداره قبل. بله لما رأوا بأسنا استشهاد به آیه، اشعاری داره اما این اشعار لا حجیت له، ولیکن الانصاف این که این اشعار نیست، مفهوم داره. چرا؟ چون مقابل یحیی بن اکثمه. یحیی میگه الاسلام هدر ما قبله، امام میگه نه دیر شده. یعنی امام نمیگه الاسلام هدر ما قبله باطله، اینو دقت کنید مهمه. اسلام نمیگه پیغمبر نگفته الاسلام هدر ما قبله، نه اسلام هدر ما قبله درسته اما دیر شده، دیر شده. لما رأوا بأسنا فایده نداره. این با توجه به صدر که جواب یحیی رو میده و حضرت قبول میکنه الاسلام هدر ما قبله رو و میفرماید این آیه میگه دیر شده، انصاف این است که مفهوم مفهوم روشنیه. و از اون روشن ترین روایت کشف القمه بود، این که دیگه خیلی واضح بود. ببینید روایت این بود اقتله لانه، قضیه چیز معلل دیگه تعلیل داره، لانه اسلم حين را البعث، در این موقع اسلام آورد، یعنی لا ينفع حالا. لانه اسلم حين را البعث، این مفهوم نداره این تعلیل، یعنی اگر قبل از ذلک بود اسلامش قبول میشد اما حالا پذیرفت نمیشه. پس اینکه ایشون فرموده مجرد و اشعارین و این لا حجیت له، این انصافا بله تنها همون مشکل سندیه در این دو حدیث که اون حدیث جعفر ما از نظر سند و بعضی چیزهای دیگر اشکال کردیم و این حدیث هم کشف القمه هم که روایت مرسله از خب اشکالاتش که عرض کردم، مشکل دلالتی داشت، مشکل سندی داشت، سندی و بعضی اشکالات دیگر الان تصریح کردم گوش ندادید، گفتم اشکال سندی و بعضی اشکالات دیگر. اما این روایت کشف القمه فقط اشکال سندی داره دیگه، اون اشکالات دلالی در روایت کشف القمه نیست. اقتلا داره، حضرت عطا یموت نداره، اون مشکلات نداره. بله معیده در کتب اربعه آوردن مشایخ ثلاثه، ولی خب اینا کافی نیست. علی کل حال این حد اقل این دلیل ما رو به عنوان یه معیده خوب بپذیرید، اگر به عنوان یه دلیل قاطعی بر تفصیل نمیپذیرید حد اقل به عنوان یه معیده خوب بپذیریم. حالا اولا یه خودی حوصله کنید، یه خورده حوصله کنید آقا، یه کمی حوصله کنید. هذا اولا. و اما ثانیا روایت جب چه اشکالی داره؟ الاسلام یا جب با اما قبل، قدر متیقنش این است که قبل از بیانه حالا بعدش هم بعضی گفتن قدر متیقن این است الاسلام یجب با اما قبله، یعنی قبل از ذلك. پس اگر قبل از اسلام گناهانی انسان مرتکب شده باشد، بعد از اون که مسلمان شد گناهان از بین می روند. حالا قدر متیقنش اسلام قبل قیام البینه، فعلا این از من بپذیری تا ببینیم بعدش چی میشه. باز مرحوم آیت الله خویی میرسه به اینجا میگه اسلام یجب با اما قبله به درد نمیخوره. چرا؟ لم یور و من طرق اینا، از طرق ما نقل نشده این روایت، ما طرق عامه است. قاعده جب مال طرق عامه است و از طرق ما نقل نشده، در حالی که در کتاب های ما هم کرارن هست. مرحوم علامه مجلسی در 4 جلد بهار الانوار حدیث جب به مناسباتی نقل کرده. من جلد و صفحهشو عرض می کنم مطالعه می فرمایید. یکی مرحوم علامه مجلسی در جلد 6 بهار صفحه 23 از تفسیر علی ابن ابراهیم نقل میکنه، البته مکرر از تفسیر علی ابن ابراهیم نقل شده، در جلد 26 صفحه 23 نقل میکنه. بله جلد 6 صفحه 23 و در جلد 9 صفحه 122 جلد 9 صفحه 122 9 صفحه 122 و در جلد 19 صفحه 281 و در جلد 40 صفحه 230 صفحه 230 اجازه بدین تفسیر علی ابن ابراهیم از منابع اهل سنت زجه دارید، بعضیاش ممکنه از اونا نقل کرده باشه. از فلا ذلک خوب دقت کنید، در همین دو روایت، روایت جعفر و روایت کشف القمه، در همین دو روایت این حدیث بود و امام نفی نکرد، قبول کرده. ما این خیلی سند خوبیه، تعجبه چطور ایشون این دو روایت رو میگه. یه روایت البته روایت جعفر رو میگه و استنادم بهش میکند و معذالک تو خود روایت داره که یحیی بن اکثم گفت الاسلام هدم ما قبله، امام نفی نکرد، گفت درسته اما لما رأوا بأسنا. اینم در واقع میشه از احادیث ما، منابع ما، چون وقتی که امام به پذیرت الاسلام هدم ما قبله، خب امام میفرمود نه خیر اسلام لا یهدم ما قبله، چی گفته؟ چیزی نبود که امام تقیه بکنه، زمانیست که امام تقیه نمی کنه ظاهرن، برخلاف فتاوای علمای اهل سنت داره فتوا میده. پس میدونم شما میگه تو منابع ما نیست، تو کتاب ما نیست، من میگم تو کتاب ما خیلی جا هست، بریزیم رو هم از مجموعش یه روایت مستفیض میشه. تعجب داری؟ بازم عزف الازالک این است که در کتب فقهی ما هست، فقهای ما روایت جب و گفتن و فتوا هم دادن، مثل روایت الناس مسلطون علی اموالهم مدرکی نداره ولی فقها همه جا بهش استدلال کردن. بنابراین در کتب فقهی ما روایت جب مورد استناده. حالا ایشون میگه در منابع ما نیست، حالا بگن هست و ما قبولش نداریم، ضعیف السند. ایشون میگه فقط طرق عامه است، اصحاب ما دارن، مرحوم مجلسی از چندین کتاب داره، مرحوم علی ابن ابراهیم قمی داره، این دو روایتی که ما خوندیم در منابع ما عملا هست. ف... فتاوان فتوا دادن. حالا اگر میخواهید قاعده جب رو مطالعه کنید، ما در اون جلد آخر قواعد الفقهیه مفصل قاعده جب و دلائلش رو نوشتیم. مسئله دنباله داره، انشاءالله فردا تکمیلش میکنیم.